ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با ما با رادیو اقتصاد همراه شوید و ارتباط برقرار بفرمایید با شماره پیامک 30367 و شماره تلفن 2786-2098.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح عالی شما متعالی. انشاءالله که دوستان عزیز شنونده صبحی خوب و با نشاط و پر انرژی رو با توکل بر خداوند متعال آغاز کرده باشن و ساعات و لحظات بسیار بهتری رو هم در پیش داشته باشند. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما شنونده روزی پاک هستید. هدف ما از برنامه روزی پاک چیه؟ خدمتون عرض میکنم ما در این برنامه میپردازیم به تحلیل و تفسیر رزق حلال و چگونگی به دست آوردن اون در گفتگو با کارشناسان مذهبی. اما تو دوستان، هر ارتباطی اگر دو طرفه باشه دلچسب تره، پس با ما در ارتباط باشید و در خصوص برنامه روزی پاک و موضوعاتی که در اون مطرح میشه اظهار نظر بفرمایید. از طریق این شماره ها که خدمتون عرض میکنم میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و یا پیامگیر 24 ساعته ی رادیو اقتصاد به شماره 27 86 2098. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کار کردن برای کسب مال حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. بسیار خوب دوستان و همراهان گرامی، امروز هم در برنامه روزی پاک مثل همیشه همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری میفرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش مقرر بفرماید و به نفعی باشه که عزیزان شنونده هم استفاده کنند.
انشاءالله. جناب پویا، ما امروز میخواییم در مورد ضمانت رزق در قرآن کریم صحبت کنیم که خداوند متعال مقرر فرمونده رزق هر کس رو. اما حالا میخواییم بحث رو با این سوال یا شاید با این دیدگاه شروع کنیم که برخی میگن اگر ضمانت شده رزق افراد در قرآن کریم و خداوند رزق افراد رو مشخص و مقرر کرده، پس من هیچ تلاشی نکنم، رزق من مشخص و معین شده، برای چی خودم رو به زحمت بندازم؟ از این دیدگاه میخوایم وارد بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین است این سوال بسیار خوب و مهمی است. من اول آیاتی که دال بر مطلب هستن رو قرائت بکنم براتون، بعد انشاءالله توضیح بدم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 60 میفرماد و که ای من دابت لا تحمل رزقها،
بله،
الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. این چه بسیار، چون بندگانی که اینا خودشون نمیتونن رزقشون رو حاصل بکنن و واقعا اونقدر ضعیف و ناتوانن که نمیتونن، و خداوند تبارک و تعالی است که هم اونها رو و هم شما رو رزق میدهد و خداوند شنوا و داناست و خوب به حال بندگان و مخلوقات خودش آگاهه، چیزی از احوالات اونها برش مخفی نمونه.
بله.
پس تو این آیه میفرماد همه جنبندگان، نه فقط همه انسانها، همه دابه، یعنی همه جنبندگان، این بچه حیوانات مثلا نگاه بکنیم، بچه انسان به دنیا آمده، این بیچاره چی میفهمه که چطور باید دنبال رزق باشه، چطور خدا رزق اینها رو جاری فرموده و بهشون عنایت میکنه. و واقعا این جریان رزق در این عالم جریان به اصطلاح عجیب و مرموزی است، واقعا ناشناخته است. چطور خدا تبارک و تعالی اسبابش رو برای همه موجودات قرار داده؟ بعضی از موجودات رو انسان میبینه تعجب میکنه، اینا چطور زنده موندن، چطور تونستن ادامه بقا بدن. یه جریانی رو سعدی نقل میکنه، یکی روبهی دید بی دست و پای و مونده بود که آخه این حیوان چطوری رزقش تامین میشه، دید یه حیوان دیگه به سلام مأمور شده از نهای خداوند که رزق این رو بهش برسونه.
بله.
واقعا اینطوریه جریان. حالا امثال اینها ممکنه تو زندگی خودمون اتفاق افتاده و واقعا خودمون مثالهاشو داریم، نیاز به مثال زدن نیست. اصل معنا این است که خداوند تبارک و تعالی رزق رو به عهده گرفته. در سوره مبارکه هود آیه 6 میفرماد و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه به عهده خداست رزق دادنش. این که میگه به عهده خداست، نه اینکه کسی به عهده خدا گذاشته باشه، خود خدا متعهد شده است که رزقش رو بده. و یعلم و مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. و خداوند تبارک و تعالی موضع و مکان اینها رو و جایگاه اینها رو همه رو تک تک میدونه و اینجوری نیستن که از دایره حکومت الهی خارج بشون و همه اینها در کتاب مبین الهی اومده و ثبت و ضبط است. یعنی در این کتاب آفرینش الهی همه اینها مقرره و هیچ کدوم از اینها خارج از این محدوده احاطه علمی الهی نیست. خب پس اینجا میفهمد که علالله رزقها، به عهده خداست که رزقش رو بده. اما نکته مهم این است که میفهمد رزق یک اسبابی داره، یه جریان داره و افراد باید برن دنبالش، مثل سلامتی و تندرستیه. خب خداوند تبارک و تعالی سلامتی و تندرستی به انسان میده، ولی عوامل بیماریزان وجود دارن، خود انسان هست که باید حفظ بکنه سلامتیش رو. برای رزق هم خداوند تبارک و تعالی درسته که ضمانت فرموده، اما در روایت فرموده حضرت امیر علیه السلام اطلب الرزق، برید دنبال رزقتون، طلب بکنید رزق را، فانه مضمون لطالبه. این که خداوند ضمانت فرموده برای کسانی است که طلب رزق میکنن. یعنی چی؟ یعنی میرن دنبالش، نه طلب من این که بشینن فقط بگن خدای رزق ما رو برسون، نه، میرن دنبالش، تلاششون رو میکنن، خداوند هم ضمانت فرموده که ما رزق رو میرسونیم. هر ساعت که یه فردی اومد پیش امام صادق علیه السلام به نام ابو عبیده، گفتش که آقا دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی رزق من رو تو دست بندگانش قرار نده، یعنی مستقیم یه جوری مثلا یهویی برام برسه. آقا فرمودن این چه سوالی آخه، تو چه درخواستی داری میکنی؟ ابالله علیک ذالک، خداوند ابا فرموده و نپذیرفته چنین چیزی رو، یعنی بناش بر این نیست. اصلا سبک رزق دهی الهی خداوند تبارک و تعالی اینجوری مقرر فرموده، الا یجعل ارزاق العباد بعضهم من بعض، یعنی بعضی از افراد ما وسیله و اسبابی برای روزه رسانی به بعضی دیگه هستن، خداوند اینجوری قرارشون داده. بعد فرمودن دعاتو میخوای اصلاح کنی اینجوری دعا کن، ولکن ادعو الله ایجعل رزقك على ايدي خيار خلقه فانه من السعاده، دعا کن خداوند رزقت رو به دست بندگان خوب خودش جاری بکنه، چرا که این یه مرحله از خوشبختیه، دست افراد خبیث و لعیم و فرومایه نیفته این مسئله، از خدا اینو بخوا.
گاهی اوقات هم شنیدیم میگه خدا رو شکر رزق ما دست شما نیفتاد.
آره
این جمله واقعا بارها شنیدیم این جمله رو. بله
بله، این میخواد بگه در واقع که شما از اون افراد خیار العباد اگر بودین مثلا چرا خوب بود.
بله.
شاید شما خیار العباد نیستین، حالا بعضی وقتا در مقام شوخیست، ولی اگر جدی باشه منظورش اینه که مثلا اون ظرفیت لازم برای این که یه بنده صالح باشه و شایسته باشه و اونجوری به دیگران تفضل بکنه رو ممکنه فرد مخاطب نداشته. خب پس این مقطع در واقع از روایات و آیات اینو فهمیدیم که درست خداوند رزق رو ضمانت فرموده، اما طلب رزق رو هم واجب فرموده. همون مورچه، همون حیوان، همون اسات که حشره، همون به اصطلاح خزنده و چرنده و پرنده، همشون باید دنبال رزقشون برن. رزق قرار داده شده در این عالم طبیعت، ولی باید رفت دنبالش، باید طلب در این وسط باشه. مطالبه رزق به این معناست که انسان بره تلاش بکنه. و حضرت امام صادق علیه السلام در این حدیث دیگه فرمودن لا تدع طلب الرزق من حله فانه عون لك على دينك و عقل راحلتک و توکل. فرمودن که این رزق خواهی رو، دنبال روزی بودن رو از مسیر حلال رها نکن، برو دنبال رزق حلال، چرا که این مطالبه رزق حلال تو رو کمک میکنه بر دینت، یعنی نه تنها دنیات رو تأمین میکنه، دینت رو هم تقویت میکنه و کمکت میکنه که دیندار واقعی بشی. و بعد فرمودن توکل رو بعد از این که مراحل اولیه وظایف خودت رو انجام دادی توکل بکن، و عقل راحلت کرد و توکل، اول اون به اصطلاح باروبونه خودت رو محکم ببند، پای شطورت رو ببند، بعد توکل بکن. که این یه جمله مشهوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به یه نفر فرمودن اومده بود با پیامبر یه کاری داشت، شطورش رو رها کرد. آقا فرمودن چرا رها کردی؟ گفت خب مهم نیست دیگه، این توکل بر خدا کردیم میمونه. آقا فرمودن نه، پاشو ببند بعد توکل بکن، یعنی اول وظیفه تو انجام بده بعد بسپار نتیجه رو دست خدا. معنی صحیح توکل هم همینه. علی ای حال اینها بخشی از معارف دینی ما راجع به این مطلب هست.
یعنی اینکه اگر حالا اقدام هم شد اما بعد از اینکه توکل صورت گرفت اون عملی نشد، اون کار، اون تلاش و به دست نیومد، یعنی اینکه ما خداوند نخواسته، مقرر نکرده این مسئله رو.
اگر انسان تمام راه‌های موجود رو طی کرد و ابزارهای موجود رو استفاده کرد و دید نمیشه، واقعا ممکنه همین باشه. این مصلحتش به این رزق نیست. مثالو واضح بزنم، مثلا بعضی وقتا انسان یه ماشینی میخواد بخره، یه وسیله نقلیه، هی اصرار میکنه این در اون در، از اینکه قرض بگیر، از اون که وام بگیر، این چیزو بفروش، فلان جا ثبت نام کن، آخرش هم جور نمیشه. خیلی هم شاکیه. جوابش اینه چه بسا جور میشد، همون میشد مقتلت، همون باش میرفتی مسافرت، خدای نکرده یه تصادفی اتفاقی پیش میاد و خودت و خانوادت جونتون از دست میدادید. پس به صلاحت نبود. چه بسیار افرادی که همین اتفاق براشون افتاده، و ما امیدواریم که انشالله هموطنانمون تو عید نوروز شاهد تصادفشون نباشیم و
انشالله
فوتشون و جراحتشون چقدر برای اون سخته و سنگینه. واقعا تو تعطیلات نوروزی که همه میخوان راحت باشن، پیش خویشاوندان خودشون باشن، سفر بکنن، لذت ببرن از طبیعت و از بودن کنار همدیگه، که این رسم خوب ما ایرانی هاست، اینقدر تلفات داشته باشیم کام همه تلخ بشه.
بله.
من تقاضام همینجا اینه که از آن یه خورده مراعات بکنن، خدای نکرده حادثه رخ نده که بقیه رو متأثر بکنه و باعث قصه بقیه بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب پویا. دوستان عزیز شنونده، بخش گزارشی برنامه آماده پخش زهرا افشار این بخش رو برای ما تهیه کردن، به اتفاق میشنم.
به نام خدا. سلام سلام، صبحتون بخیر. صبح امروزتون حتما زیباتر از همه روزهای دیگه میتونه باشه اگر شما بخواید. انشاءالله که روزی خوب و خوش را آغاز کرده باشید و پاک و پاکیزه. اما چیکار بکنیم برای اینکه هر روزمون و امروزمون پاک و پاکیزه باشه؟ اجازه بدید که در همین ارتباط با یکی از دوستانی که در خدمتشون هستیم صحبت بکنیم. قربان. سلام.
سلام از بنده.
حالتون خوبه؟
ممنون.
صبحتون بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر.
میفرمایید کارتون چی هست؟
عرض میکنم خدمتون در زمینه توریسم هستش و آژانس هواپیمایی.
از کارتون، از درآمدتون و از محصول کارتون راضی هستید یا نه؟ در واقع یه جورایی میشه گفت بگیم که کسب و کار چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله امسال خب زیاد رونقی نداشته، اما به هر حال ناشکر نیستیم، میگذرونیم، باید سعی بکنیم به هر حال.
باید سعیمون و تلاشمون رو بیشتر بکنیم. به نکته جالبی اشاره کردید. قطعاً همینطوره. اما با توجه به اینکه این درآمد ممکن اندک باشه، چه بکنیم که همون درآمد اندک برکت خودش رو داشته باشه، اون درآمد پاک باشه؟ شاید بعضی‌ها با هر قیمتی حاضرند که درآمد بیشتری کسب بکنن. نظر شما چیه در این رابطه؟
نظر من فقط این هستش که بیایم به همدیگه کمک بکنیم، به همدیگه رحم داشته باشیم.
این حتما یه روزی به خود ما برمیگرده.
دقیقاً. و اینکه جیب همدیگه رو نخواهیم فقط خالی بکنیم، و اینکه بگم من جیب دوستان، جیب مشتری من، جیب خودم هستش، فقط به واسطه این که من خانوادم راضی باشن طوری رفتار نکنم که دیگران رو بخوام خدایی نکرده از خودم ناراحت کنم، برنجونم و مایه درد سرشون بشم.
نتیجه چنین رفتاری چه خواهد بود؟
جامعه سالم و جامعه‌ای که میتونه رو به رشد حرکت بکنه و جامعه‌ای که همه میتونن به همدیگه اعتماد بکنن و دست هم رو بگیرن. این یه قانونی هستش که در کتاب‌های آسمانی اومده، در قرآن خودمون هم بهش اشاره شده، باید به هم کمک بکنیم. متاسفانه این کمک‌ها یکم کمرنگ شده.
پس اگر دنبال آرامش هستیم باید به این نکات توجه بکنیم.
واقعا همه همدیگر رو مثل هم ببینن، یعنی خانواده هم رو مثل خانواده خودشون ببینن.
درسته ما انسان ها در واقع انفرادی زندگی نمی کنیم، جمعی زندگی می کنیم، و اگر اون جمعی که ما توش هستیم خوشبخت باشه، لذت ببره، در آرامش باشه، قطعا ما هم میشیم جزئی از همون جمع.
دقیقا همینطور است که شما می فرمایید.
سپاسگزارم. انشاءالله که موفق باشید، به خصوص توی کسب روزی حلال. هم شما هم تک تک دوستانی که ما رو همراهی کردن با این گزارش.
انشاءالله که همه موفق باشن. آرزوی سلامتی برای همه میکنم.
زنده باد. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
عاقبت شما بخیر.
صبح صبحتون بخیر باشه انشالله. شنوندگان عزیز و ارجمند روزی پاک، انشالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. بحث برنامه امروز رو در خصوص ضمانت رزق در قرآن ادامه میدیم در همراهی با جناب پویا کارشناس مذهبی. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، از وقت که نکته‌ای که اینجا لازمه که گفته بشه بعد اینه که ما گاهی اوقات این طلب رزق و دنبال رزق و روزی رفتن و کسب رزق ما رو باز می‌دارد از انجام وظایف عبودیمون، مثلا نماز، روزه، پرداخت خمس و زکات، حج اگر لازم باشه یا جهاد اگر لازم باشه.
بله،
یه سری واجبات و فرائض رو خداوند برای ما قرار داده، اسمشون رو می‌ذاریم مفروض، عمل مفروض، و یه سری رزق و روزی‌های خداوند تبارک و تعالی برای ما ضمانت فرموده و مقرر فرموده، اسم اونا رو هم می‌ذاریم مضمون. این رزقی که ضمانت شده و مضمون هست با عملی که مفروض هست چطور نسبت داره؟ گاهی اوقات افراد به بهانه اون رزق مضمون و اینکه ما دنبال رزقمون هستیم، میخوایم کسب رزق بکنیم، از عملشون کم میگذارن، یعنی اون عبادتی که لازمه انجام نمیدن، اون فرائضی که به عهدهشونه انجام نمیدن و ازش فرار میکنن به بهانه اینکه آقا الان رزقم کمه، یه جوری تلاش میکنه که مثلا روزش فوت میشه، هیچ عنایتی هم نداره، هیچ توجهی هم نداره، براش هم مهم نیست، یا نمازش بدون جهت به تأخیر میفته از اول وقت، یا گاهی اوقات خدای نکرده قضا میشه، هیچ براش مهم نیست، میگه من دنبال کارم، کار کار کار. این ملاک بعضی هست. تو روایات اومدن و ما رو خواستن تعدیل بشیم و این جهت رو اصلاح بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن لا تتشاغل عما فرض علیک بما قد ومن لک. یه چیزایی برای تو ضمانت شده که اون رزقته، یه چیزایی برات فریضه شده که اون اعمال و واجباته. فرمودن مواظب باش به خاطر طلب اون رزق مضمون نری و از عمل مفروضت بکاهی و خودتو مشغول بکنی به اون و از این بمونی. فانه ليس بفائده که ما قد قسم لك ولست بلاحق ما قد زوی عنك. یه مطلب خیلی خیلی مهم رو فرمودن. انسان بعد از اینکه تلاش کرد برای رزق و روزی، فرمودن که اینجا اون جریان تقدیر الهی به کار میفته و همون مقداری که برای انسان مقدر شده رزق انسان میرسه، نه یک لقمه بیشتر نه یک لقمه کمتر. میفهمن دیگه تو وظیفتو که انجام دادی و رفتی دنبالش و خداوند مقدر فرمود که برات برسه، متوجه باش اون چیزی که برات مقدر شده یک ذره کمتر نخواهد شد، بهت میرسه، جوش نزن. و اونی هم که قرار شده بهت نرسه، هر چی به دوی دنبالش بهش نمیرسه، مثل سایه است، ازت فرار میکنه. اینو باید انسان حواسش باشه. تو مرحله اول نیست که بگیم آقا من میشینم پس میرسه، نه، برو دنبالش. وقتی که رفتی حواست باشه خودتو ذوب نکنی تو این کار. یه چیزایی مقدر شده بهت میرسه، یه چیزایی مقدر شده نمیرسه، خودت هم بکشی نمیرسه. اینو خواستم به اون بفهمونم.
بله.
و امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن لا یشغل که رزق مضمون عن عمل مفروض. حواست باشه که رزق مضمونی که وجود داره خداوند تبارک و تعالی برای ضمانت کرده، دنبالش رفتن تو رو از اعمال واجب و فرائضت باز نداره. حواسمون باشه که این اشتباه برامون پیش نیاد.
انشالله. ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا، کارشناس مذهبی برنامه، و اونچه که در برنامه امروز تقدیم شنوندگان ما کردید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
دوستان عزیز، بخش بازار از نگاه اسلام رو بشنوید از زبان استاد رحیم پور ازقدی.
روایت بعدی، اصل بعدی در بازار اسلامی. طبیعی است در هر اقتصاد و هر بازاری یک کسانی ثروتمندتر میشن، یک کسانی فقیرتر میمانند. همش هم ظلم نیست. بعضی آدما از بعضیا زرنگترن، بعضیا هستن شما همه از صفر شروع میکنه، ظرف 5 سال دوباره پولدار میشه از راه حلال. زحمتکش، دقیق، برنامه ریزه، روابط عمومیش خوبه، تلاش میکنه، نیروها رو درست مدیریت میکنه، سرمایهش رو درست مدیریت میکنه، عقلش بیشتره، عقلش بیشتره، زحمت بیشتر میکشه. شما اینجور آدم ها رو که نمیتونی بگی آقا نباید پول در بیاری، که جلوی تولید ثروت رو نباید گرفت. کاری که باید کرد اینه که تو که خدا به تو این توفیق رو داده و داری میری جلو، احسن، باید از تو حمایت کرد. اما یک، تنها نخور، مواظب این بقیه هم که از تو ضعیف‌ترن، او عقبا موندن، باش، تو تکلیف داری نسبت به اونا. دومی که در مصرف الگوی مصرف درستی داشته باش. هر دوی اینا روایته. فرمود که ضرورت انسان دوستی و دستگیری اغنیا از فقرا و اقویا از ضعفا در بازار اسلامی و در جامعه اسلامی.
ممنون و سپاسگزارم که امروز هم با ما بودید و برنامه روزی پاک رو شنیدید. انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما دوستان گرامی قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع. آبلیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه با تو این بسکویت جده کنه که گرجیم
برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
آلیس، آ آ آ آ آ آ آ، شیر تن داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،